أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قرینه دومی که دوستان عزیز گفتیم درباره روایت احمد ابن هلال مرحوم شیخ اعظم انصاری نقل میکنه که با مجموعه این قرائن چارگانه را شیخ انصاری میخواد باعث و در حقیقت مقوی این روایت قرار بده و این روش مکتب وثوق صدوری است. در مقابل آیت الله خویی انشاءالله میخونیم که این چار قرینه رو نقد میکنه و اون روش مکتب وثوق سندی است. مرحوم شیخ انصاری میگه قرینه دوم اینه که ان الراوی عن ابن فضال هنا سعد بن عبدالله الاشعری و هو ممن طعن على ابن هلال حتی قال ما سمعنا بمتشیع یرجع من التشیع الى النسب الا احمد ابن هلال و هو فی شدت اهتمامه به ترک روایات المخالفین به حیث حکی عنه انه قال لقی ابراهیم ابن عبدالحمید ابو الحسن الرضا علیه السلام فلم یروعن فترکت روایته فترکت روایته لعجل ذالک و کیف یجوز ان یسمع من ابن فضال الفتحی ما یرویه عن ابن هلال الناصبی الا ان یکون الروایه فی کتاب معتبر مقتوع الانتساب الى منصنفه بحيث لا يحتاج الى ملاحظه حال الواسطه او محفوفه بقرائن موجبه للوثوق بها. ببینید دوستان عزیز، دومین قرینه‌ای که مرحوم شیخ انصاری اقامه میکنه بر اعتبار این روایت چیه؟ روایت این است که از حسن ابن علی ابن فضال، گفتیم حسن ابن علی ابن فضال از ابن هلال روایت میکنه. خب راوی از حسن ابن علی ابن فضال کیه؟ سعد ابن عبدالله اشعری. سعد ابن عبدالله اشعری را شما در کتابهای رجال مراجعه کنید، نجاشی و شیخ طوسی می نویسند در 303 فوت کرده و این بزرگوار مرحوم شیخ طوسی می نویسه در حدیث و نجاشی که درباره او یه قاعده ای میگن، میگن سعد ابن عبدالله اشعری روا عن الثقات و روا عن، یعنی هم خودش همیشه از ثقات روایت میکنه و هم همیشه ثقات از او روایت میکنه. خب حالا مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرماید خود سعد ابن عبدالله اشعری درباره ابن هلال طعنه زده، گفته اصلا ما نشنیدیم کسی متشیع باشه، یعنی هواخواه شیعه باشه، از این هواخواهی بودن و شیعه بودن برگرده و بشه ناسبی. ممکنه کسی باشه که ولایت امیرالمومنین را رها کنه و نداشته باشه و اینا و آدم لاابالی بشه، اما ناسبی دیگه ما نشنیدیم کسی بشه الا ابن هلال. بعد مرحوم شیخ اعظم انصاری میگه خب سعد ابن عبدالله اشعری این روایت رو از ابن فضال روایت میکنه و این یک قرینه مهم باید باشد بر این جهت که معلوم میشه سعد ابن عبدالله اشعری یا این روایت را در یک کتاب معتبر دیده که گفته سند مهم نیست چون کتاب مهم است، یعنی در حقیقت قرینه کتاب محوری که ما باز در جای دیگر و مخصوصا در منهج مرحوم صدوق رحمت الله علیه که توضیح دادیم مفصل درباره او بحث کردیم، منهج کتاب محوری یعنی یکی از قرائن مهم اعتبار روایات، شیخ صدوق معتقد بوده که در کتاب معتبر اگر باشه. لذا در مقدمه من لا یحضره الفقی میگه من روایات این کتاب را از کتابهای معتبر گرفتم. و ما دوستان عزیز در یک درسی داشتیم برای رفقای دفتر تبلیغات با نواب با عنوان منهج شناسی علمای اهل سنت در حدیث یا منهج شناسی حدیثی اهل سنت و مقارن با شیعه بحث کردیم. من اونجا آمدم درباره اعتبار مراسیل که بحث کردیم خیلی نکته های مهمی را گفتم که مرحوم شیخ صدوق بیگدار با آب نزده که آمده روایاتش را مرسل آورده، بلکه از یک نظریه رایج بین علمای اهل سنت و شیعه استفاده کرده و اون اینکه اینا حدیث را وقتی از کتاب های معتبر استفاده کنن میگن سند نیازی نیست دیگه. شیخ انصاری میگه سعد ابن عبدالله اشعری، معلوم میشه این روایت را در یک کتاب نگاه کنید، میگه که الا ان یکون الروایه فی کتاب معتبر مقتوع الانتساب الى مصنفه بحيث لا يحتاج الى ملاحظه حال واسطه، یا محفوف به قرائنی باشد که موجب وثوق میشه. این دوم. سومی هم این که ابن حلال روا هذه الروایه عن ابن محبوب و ظاهر قرائته علیه فی کتاب ابن محبوب المسمى بالمشيخه الذي هو احد الاصول الموصوفه في اول الفقه، اینجا باید فی اول الفقیه باشه. به صحت و اعتماد طائفت علیها و حک و حکیه ان ابن الغذائری الطائن کثیرن فی من لا یتعن فیه غیره ان الاسحاب لن یعتمدو الى روایات ابن حلال الا ما یرویه ان مشیخت ابن محبوب و نوادر ابن ابی امیر و حکیه ان سید داماد الحاق ما یرویه ابن حلال ان الکتابین بسحا، در رواشق السماویه آدرس نوشته در پاورقی و راشهه 24 صفحه 109. ببینید این قرینه سوم چیه دوستان؟ قرینه سوم اینه که ابن هلال روایت را از کی روایت کرده؟ روایت را از ابن محبوب روایت کرده، یعنی از حسن ابن محبوب، و حسن ابن محبوب در کتابهای رجال نوشتن در سال 204، یعنی همون سالی که حضرت رضا علیه السلام در طوس به شهادت رسیدن، حسن ابن محبوب هم فوت کرد در بغداد. خب حالا حسن ابن محبوب دوستان عزیز که این روایت را نقل میکنه، توجه داشته باشید در حقیقت. ببینید ابن هلال این روایت را از کجا از حسن ابن محبوب نقل میکنه؟ میگه ظاهر اینه که او را قرائت کرده بر او. یعنی چه؟ یعنی حسن ابن محبوب به عنوان استاد یک کتاب خیلی معروف داره به نام المشیخه. المشیخه یکی از اون اصول معروف اصحاب ائمه علیهم السلام، از کتاب‌های خیلی رایج بین اصحاب ائمه علیهم السلام. ببینید بعضی کتاب‌ها که شیخ میگه این مشیخه حسن ابن محبوب اونقدر معروف و مشهور بین اصحاب بوده که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه میگه آقا من روایات من لا یحضره الفقیه را از کتابهای معتبر و معروف گرفتم. مثل چی؟ مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، مثل کتاب المشیخه حسن ابن محبوب، مثل نوادر احمد ابن ابی نصر بزنتی متوفای 221، مثل کتاب نوادر ابن ابی عمر، مثل کتاب و رسالت ابی الیه. این کتاب های معروف، و یکی از اون کتاب های معروف در واقع المشیخه مرحوم حسن ابن محبوبه، و ظاهرن ابن هلال احمد ابن هلال ابرتائی این روایت را در محضر حسن ابن محبوب، آقای حسن ابن محبوب از روی کتابش قرائت کرده و ابن هلال شنیده. و عجیب اینه، شیخ انصاری میگه عجیب اینه که مرحوم ابن قزائری که اونقدر در روات طعنه میزنه، به جوری که مرحوم وحید بهبهانی، من یادم میاد این کلمه رو میگه، همیشه میگه این ابن قزائری هیچ کسی از طعنه او در امان نبوده، کمتر راوی شده در حقیقت که او طعنه بهش نزده باشه. اما ابن قزائری دوستان عزیز گفته که توجه داشته باشید اصحاب روایات ابن هلال را اعتماد نکردن مگر یک دسته از روایات، او روایاتی را که از مشیخه ابن محبوب روایت کنه. خب این روایت هم که اتفاقا از مشیخه روایت کرده و از نوادر ابن ابی عمر روایت کنه، و چون بر اساس این نکته بوده و قرینه مهمی بوده که این روایت از معصوم صادر شده از مرحوم سید محمد باقر میرداماد استرابادی معلم ثالث متوفای 1040، اون دانشمند عالی قدر معاصر مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه، در الرواشق السماویه نقل شده که ایشون فرموده روایات ابن هلال را ما ملحق به صحاح میدونیم. چرا؟ چون از طریق قرائت بر استاد نقل شده و قرینش هم معلومه. اینم سه قرائت. قرینه. قرینه چهارم، اعتماد القمیین علی الروایه. آقا ما میبینیم که این روایت ابن هلال که ما الان خوندیم، همین روایتی که درباره آب مستعمله در مورد حدث ها بود، البته اعیان نجس همراهش نباشه و آب نجس نشده باشه، در غسل مستحبی، در غسل واجبی که با طهارت باشه، در وضو و غیره اینا ازش استفاده کنن، این روایت قرینه چهارمی هم داره. میبینیم قمی ها بر این روایت اعتماد کردن. میگیم از کجا شما فهمیدید که قمی ها روایت کردن؟ میگه آقا صدوقین، یعنی کی؟ یعنی علی ابن بابویه قمی، مرحوم پدر شیخ صدوق، متوفای 329، همون سالی که غیبت صغرا دیگه تمام شد، و خود مرحوم صدوق یعنی محمد ابن علی ابن بابوی، متوفای 381. این دو بزرگوار بر این روایت اعتماد کردن. ابن الولید استاد مرحوم صدوق، محمد ابن الحسن ابن الولید قمی، که او هم در سال 329 فوت کرده. در سال 329 در قم سه تا بزرگ فوت کردند، یکی محمد ابن الحسن ابن الولید، یکی مرحوم علی ابن بابویه قمی پدر صدوق، و یکی هم مرحوم کلینی رحمت الله علیه. ببینید میگه و منها اعتماد القمیین علی الروایه کالصدوقین و ابن الولید و سعد ابن عبدالله اشعری و قد عدوا ذلك من امارات صحه الروایه به اصطلاح القدما. علمای بزرگ ما مثلا وحید بهبهانی، مثل شیخ اعظم انصاری، مثل مرحوم علامه هلی، مثل مرحوم شهید اول، این بزرگواران که بر قرائن اعتماد میکنن و واقعا قرینه محورن دوستان عزیز، نه من خودشون را منحصر در سند کنند و خیلی سند محور باشن و مختص سند در حقیقت فکر کنند، این بزرگواران گفتن آقا نگاه کنید، اگر یک روایتی را قمی ها بهش عمل کردن، این قاعده را یادتون باشه، اگر یک روایتی را قمی ها بهش روایت کردن، این اماره صحت این روایت است در نزد قدما. متقدما روایت را بر دو قسم تقسیم می کردن، روایت صحیحه و روایت ضعیفه. می گفتن روایت صحیحه چه روایتی است؟ روایتی است که احراز بشه صدورش از معصوم، و یکی از قرائن احراز صدور روایت از معصوم علیه السلام عبارت بودی از این که در حقیقت قدمای ما و قمی ها به روایت عمل کنن. لذا مرحوم شیخ بعد از اینکه این چهار تا قرینه را ذکر میکنه میگه فالانصاف ان الوثوق الحاصل. نگاه این قاعده خیلی مهمه. انصاف اینه که وثوقی که حاصل میشه از تزکیه راوی، یعنی مثلا شیخ نجاشی بیاد بگه فلان راوی ثقته، ببینید انصاف اینه که وثوقی که حاصل میشه از تزکیه راوی، خصوصا من یک نفر، من واحدین، لیس به ازید، ای بالاتر نیست از اون چه که فایده میدهد او را این قرائه، یعنی این قرائن بالاتر از این مطلب است که یک رجالی بیاد یک راوی را توصیح کنه. فتعن فیها به ضعف السند، طعنه زدن در این روایت به ضعف سند، کما در المعتبر مرحوم محقق هلی جلد یک صفحه 90 و کتاب منتهى المطلب علامه هلی جلد یک صفحه 135، البته شاید این در واقع تبع حجری مراد باشه، مع عدم دورانهم مدار تزکیت راوی محل و نظرین، با توجه به این که اونها سبکشون این نیست که مدار تزکیه راوی باشن، یعنی در حقیقت با توجه به اینکه این دو بزرگوار یعنی محقق هلی و علامه هلی، با اینکه محقق هلی در مقدمه کتابش گفته آقا ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم يعملوا لم نعمل، علامه هلی هم مکرر به قرائن عمل میکنه و او که دعبشون اینه که به قرائن عمل میکنن با این توجه به این نکته، اما در این مورد ما تعجب میکنم که چطور این روایت را ترد کردن. پس ملاحظه فرمودید دوستان عزیز، این فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری را من براتون خوندم که روشن شد در حقیقت قضیه. خب حالا برمیگردیم دوستان عزیز به فرمایش مرحوم آیت الله از آقای خویی. ببینیم مرحوم آیت الله از آقای خویی عکس العملش درباره طهارت شیخ اعظم انصاری چیه درباره این قرائن. میگه آقا مرحوم آیت الله خویی در جلد اول دوم موسوعه الامام الخویی التنقیح فی شرح العروه الوثقا کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 284 می فرماید و کلام فی هذه الروایه یقع و فی موضعین، احدهما فی سندها. اول درباره سندش بحث کنیم. ایشون می فرماید اما موضع الاول فقط نوق شفیه به ضعف الروایه، مناقشه شده که روایت ضعیفه. لان فی سندها احمد ابن هلال الابرتائی و قد تعنه فیه من لیس من دعبه الخدشه فی السند، تعنه زده در این روایت کسی که از دعب او نیست خدشه سند. منظور محدث بهرانی است، یعنی شیخ یوسف بهرانی در الحدائق در این حدیث تعنه زده. حیث ان الرجل نسب الى الغرف تارتن و الى نسب اخرى و قال شیخون الانصاری و بعد ما بین المذهبین لعله یشهد و انه لم یکن له مذهب رأسن، اصلا ما آدم لا مذهبی بوده. وقد صدر عن العسکری علیه السلام اللعن فی حقه، این همون تعبیری بود که کشی نقل میکنه که امام فرمود از او براءت بجویید که خوندمش دیگه. فهو ملعون زندیق فالروایت ساقطه عن الاعتبار هذا، این مطلب را بگیر با توجه به اینکه ابن الهلال همچی آدمیه. وقد تصدى شیخ الانصاری قدس سره لابداء القرائن، قرائنی را آشکار کنه. الا ان الروایت موثقه و این کان احمد ابن هلال ملعونا لا مذهب له، اگرچه او ملعونه. قرینه اول که عرض کردیم که آقا راوی از احمد ابن هلال حسن ابن علی ابن فضال است. مرحوم شیخ آیت الله خویی رحمت الله علیه در جواب این قرینه بله می فرماید که توجه داشته باشید این فرمایش شیخ انصاری بر اساس همون روایتی است که در کتاب غیبت شیخ توسی آمده و من اگر وقت می بود این مطلب را مفصل می خوندم، ولی دوستان عزیز 4 صفحه این مطلب که آیت الله خویی در این قرائن مناقشه می کنه. میگه قرینه اول که شما فرمودید آقا خذو ما را و وذرو ما را و خلاصش، در حقیقت دوستان عبارت را مراجعه کنن، عبارت واقعا لازمه که دقت کنن دوستان در این روایت و این مبناشناسی بشه. ولی آیت الله خویی می فرماید که اولا مناقشه‌ای که ما در سند این روایت داریم اینه که شما میگید حسن ابن علی واقع شده و این همون حسن ابن علی ابن فضاله. خب شما از کجا فهمیدید که این اونی که در روایت هست حسن ابن علیه؟ فلان الحسن ابن علی الواقع فی سند الروایه لم يعلم انه من بنی فضال بل لبما يستظهر عدم کونه منهم لاختلاف طبقه، بلکه چه بسا ما میگیم این اصلا از بنو فضال نیست چون اختلاف طبقه داره، با اون علی ابن حسن ابن فضالی که ما میگیم در یک طبقه نیستن. این نکته اول. نکته دوم، در حقیقت شما استفاده کردید که کلام امام علیه السلام یعنی امام عسکری ظهور در این داشت که اگر کسی فاسد بشه این ضرر به روایتی نداره، روایت او معتبره. کدوم روایت؟ اون روایاتی که در زمان استقامت نقل کرده باشه. پس آمدید یک قاعده ای رو تأسیس کردید، گفته اید اگر راوی منحرف شده باشه و این راوی در یک زمان آدم منحرف مستقیمی بوده، در یک زمانم راوی منحرفی شده، اون روایاتی را که در زمان استقامت نقل کرده معتبره. شما همچی قاعده ای را مثلا گفتید آقا حال اینها حال محمد ابن مسلم و زراره و نظیر اینها هست که در زمان استقامتشون روایاتی نقل کردن، پس بنابراین روایات اونها معتبره. این مطلب را آیت الله خویی خیلی توضیح میده در حقیقت. بعد نتیجه میگیره، میگه آقا نگاه کنید، فرزن وقتی که کسی خارج میشه از استقامت، از دین خارج میشه، منحرف میشه، زندقه میشه، اینا اهمیت دقت در روایات او رو بیشتر میکنه و بیشتر باید ما در دنبال این برویم که عرض خدمت شریف با سعادت شما دنبال این برویم که این قضیه آیا مثلا فرض میکنیم خدای نکرده انحرافی در این روایت وجود نداشته باشه. پس این بیشتر در حقیقت باید شما دقت کنید، نه اینکه بیایید بگید آقا کسی که در حقیقت منحرف شده، شما نگاه کنید چی دارید میگید، خودتون دقت کردید که واقعا چی میگید؟ که انهو آیت الله خویی به آقا شیخ انصاری میگه شما اینطوری میگید آقا روایت زراره محمد ابن مسلم و دیگران که مستقیم بودن از اول عمر تا آخر عمر باید روایتشون بررسی بشه، تمام راویاش باید بررسی بشه، اما اگر کسی
آمد مستقیم بود، بعد منحرف شد، نه او لازم نیست روایات زمان استقامت او بررسی بشه، همچی چیزی که نمیشه، بالاتر که نمیرویم در قضیه. سالسن احمد ابن هلال در هیچ زمانی توثیق او ثابت نشده. مرحوم آیت الله خویی میفرماید شما ببینید، و اما سالسن فلعن احمد ابن هلال لم تثبت وثاقته فی زمان حتی یکون انحرافه بعد استقامته و معه کیفه یحکم به قبول روایاته به ملاک قبول روایات بنی فضال فهذه القرینه ساقطه. ای کاش من وقت می داشتم تا مثلا در ظرف دو سه جلسه این نظریات آیت الله خویی و قشنگ توضیح می دادم، وقت می شد فقط مناقشات آیت الله خویی رو اجمالا میگم. قرینه دوم این بود که سعد ابن عبدالله اشعری این روایت را در حقیقت نقل میکنه. ببینید، یعنی حسن ابن علی ابن فضال از احمد ابن هلال و سعد ابن عبدالله اشعری هم در این وسط هست. آقا ببینید دوستان عزیز، این که شما بیایید بگید که مرحوم سعد ابن عبدالله اشعری از غیر شیعه امامیه نقل نکرده ولو یک بار در طول عمرش، این ثابت نشده. یعنی در حقیقت شما نبگید که وجود نداره، بیای بگید ما نیافتیم، ما بر همچی چیزی واقف نشدیم که سعد ابن عبدالله اشعری از غیر شیعه دوازده امامی نقل کنه. و معلوم میشه احمد ابن هلال عبرتایی هم شیعه دوازده امامی بوده که اونجا ازش نقل کرده. شما بگید ما نیافتیم که اون نقل کرده باشه، نه اینکه وجود نداره. و ثانیاً فرضاً شما قبول کردیم حرف شما را که آقای سعد ابن عبدالله اشعری از راوی غیر دوازده امامی روایت نمی کنه. حب انه لا یروی عن غیر شیعه لشدت تعصبه فی حقهم علیهم السلام. خب نهایت مطلب چیه؟ نهایت مطلب اینه که احمد ابن هلال عبرتایی در اون دوره شیعه بوده. الا ان غایت ذالک ان یثبت ان احمد ابن هلال کان شیعی ینهی نذاک. و من از ظاهر این که مجرد کون رجل شیعیان، اگر صرف این که یک راوی شیعی باشه لای لازم وثاقته. بله، بنابر مبنای علامه هلی که اصالت الصحه را درباره روات محقق میدونه، ما میتونیم بگیم چون شیعه که بوده پس دیگه ثقه بوده. ولی آیت الله خویی میگه نه، و من از ظاهر ان مجرد کون رجل شیعیان لای لازم وثاقته لیعمد تمد علی روایتی فروایت سعد ان الرجل لا یکون قرینه بر اعتبار روایتش. پس در نتیجه سعد ابن عبدالله اشعری اگر از یک شخصی روایت کرد، قرینه این نمیشود که او ثقه هست، قرینه میشه که او شیعه بوده. قرینه سومی که مرحوم شیخ انصاری اقامه کرده بود عبارت از این بود که احمد ابن هلال روایت را از ابن محبوب نقل کرده و این ظهور در این داره که پس این کتاب را در نزد ابن محبوب استاد خونده و شاگرد این را گوش کرده و کتاب المشیخه هم که کتاب معتبره و مخصوصا ابن قزائری هم گفته آقا روایاتی که از این کتاب المشیخه نقل شده معتبره. محقق میرداماد هم فرموده ملحق به صحاحه. حرفای جالبی فرمودن، ولی آیت الله خویی میفرماید ما اینا را اصلا قبول نداریم. چرا؟ چون بارها ما تعبیر کردیم دیگه. آیت الله خویی قاعده کلی میگه اعتماد اصحاب بر روایت ضعیف موجب انجبار نمیشه. حالا ما فرضاً قبول کردیم که آقا اعتماد اصحاب، ایشون میگه انا لو سلمنا ان اعتماد الاصحاب على روایت ضعیفه یوجب الانجبار را. اما دوستان عزیز، این که این روایت و این کتاب روایتی است که در نزد اصحاب معتبر بوده، این را از کجا ثابت کنیم؟ و انما رواه احمد عن کتاب المشیخه معتمد علیه عندهم فاثبات صغرا ذلك في المقام في نهایه الاعذار. صغرا را اگر ثابت کنیم، چرا؟ اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری گفت ظهور در این داره که احمد ابن هلال در نزد سعد ابن عبدالله کتاب را استاد خوانده و گوش کرده. خب از کجا رو در آوردیم؟ فرضاً در آوردیم که آقا سعد ابن هلال درسته، سعد ابن عبدالله اشعری کتابی داشته، کتاب معتبری هم داشته، حسن ابن محبوب کتاب معتبری بوده در حقیقت، این نکات را همه را قبول کردیم. آقا فرضاً آخرش از کجا میخوای در بیارید که این کتاب همون مطلبی بوده که در حقیقت اذ لا علم لنا ان احمد روا هذه الروایه بالقراءه عن کتاب المشیخه. ما هیچ دلیلی نداریم که احمد ابن هلالی روایت را نقل کرده باشه از طریق مثلا فرض بکنیم کتاب المشیخه، با خواندن المشیخه را به وسیله سعد ابن حسن ابن محبوب بر او، ولعله رواه عنه به نفسه، شاید خودش روایت کرده از کتاب، از خود مثلا فهم کنیم که حسن ابن محبوب، لا من کتابه المسمى بالمشیخه. پس بنابراین الان که میگیم از خودش روایت کرده، اذن یتوقف اعتبار این روایت بر وساقت روایت، برمیگردیم به راوی ها و قد فرضنا عدمها، ما فرض کردیم که رواتش ثقه نیستن و استظهار انه رواها عن کتاب المشیخه بالقراءه کما فی کلام شیخنا الانصاری قدس سره مما لم یظهر وجهه، ما دلیلی نیافتیم که شیخ انصاری از کجا استفاده کرد که احمد ابن هلال پیش حسن ابن محبوب این حاضر بوده و حسن ابن محبوب کتاب خودش را به نام المشیخه بر احمد ابن هلال خونده. قاعده را قبول داریم، اگر استادی کتابش را بر شاگرد بخونه و بعد ثابت بشود که این قرائت در نزد استاد ثابت بوده و آقای شاگردم از کتاب نقل میکنه به وسیله استاد، باعث اعتبار روایته. اما مصداق صغرویش در این مورد مشکوکه، ما شاید از خود حسن ابن محبوب نقل میکنه و اگر از خود حسن ابن محبوب نقل کنه، این دلیل بر این میشه که باید سلسله روایت را و سلسله سند را شما دقیق بررسی کنی، مثل سایر روایاتی که وجود داره. اینم دوستان عزیز قرینه سوم که در حقیقت مرحوم شیخ اعظم انصاری بیان کرده بود و بعد نقدش کردن. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه این رو در حقیقت چیکار میکنه؟ نقد میکنه. حالا قرینه چهارم چی بود؟ قرینه چهارم این بود که ان المشایخ الثلاثه اعتمدوا على روایت احمد. آقا مشایخ ثلاثه روایت رو در کتاباشون آوردن. نقلوها فی الکافی، در کافی آمده، و تهذیب و من لا یحضر الفقی و کذا القمیون، قمیون بهش عمل کردن، که صدوقین و ابن الولید و سعد ابن عبدالله اشعری و غیرهم یعتمدون على روایتی، و من از ظاهر ان اعتماد هاولای على نقل احدین لا یقصر عن توثیق اهل الرجال. شیخ انصاری گفت آقا نقل این بزرگان از یک راوی کمتر از توثیق رجالی نیست، و من هنا عدو عمل هؤلاء الكبائر و اعتمادهم على ایت روایت من امارات صحه. آمدن در واقع عمل این اصحاب را از امارات صحت روایت شمردن حسب اصطلاح الاقدمین، و به ذالک تکون روایه معتبره. اما آیت الله خویی می فرماید نه، ول جواب عن ذالک اما اولا. ما در این جهت هم باز در حقیقت مناقشه داریم. جهت اولش اینه که مراد به اعتبار اعتماد مشایخ و قمیین یعنی چه؟ یعنی نقلشون در کتابهاشون؟ خب ما به شما میگیم آقا مجرد نقل بزرگان یک روایتی را در کتابشون لا یوجب الاعتماد علیها، و به همین جهت هم هست که من هنا لا نعتمد على جمیع ما نقلوه فی کتبهم من الاخبار، ما بر همه اون چه که در کتاب ها وجود داره اعتماد نمی کنیم، لانها لیست به اجمعها صحاحا و موثقات، همشون که روایات صحیحه و موثقه نیست، بل فیها من الضعاف ما لا یحصا فلا یستکشف، پس کشف نمی شود از مجرد نقل این بزرگان اعتماد اونها را بر روایه. و اگر مراد به اعتماد عمل قمیین و مشایخ بر طبق باشه، ما اونی که وجود داره فقط انما فالمقدار ثابت انما هو عمل الصدوقین و شیخین بها. صدوقین یعنی پدر و پسر، و شیخین منظور شیخ طوسی رحمت الله علیه و شیخ مفید رحمت الله علیه باشه. شیخین در فقه هرگاه میاد علل قاعده شیخ طوسی و شیخ مفید در حاضرند، و اینجا دیگه شیخ دیگری مورد نظر نیست، چون شیخ صدوق که صدوقین تعبیر کرده شیخین پس آورده، پس قطعا مراد شیخ طوسی و شیخ مفیده. ولم یثبت عمل غیرهم بالروایه، عمل دیگران به این روایت ثابت نشده، حتی ان سعد بن عبدالله راوی هذا الحدیث لم یظهر منه العمل بها، حتی غیر اینها ما نفهمیدیم کسی عمل کرده باشه، حتی خود سعد بن عبدالله اشعری قرینه وجود ندارد و دلیلی وجود ندارد که به این روایت عمل کرده باشه، و انما اکتفا به نقلها و عمل هؤلاء الاربعه، چهار نفر. حالا من اجازه بدید دوستان دوباره حرفم رو اصلاح کنم. آیت شیخ این هرگاه در کتابهای فقهی به کار میره مراد شیخ طوسی و شیخ مفیده، ولی اینجا به قرینه من بعید میدونم مفید مراد باشه، چون مفید رو ما اصلا اشاره نکردیم در متن، نه در متن کتاب شیخ اعظم انصاری بود، نه من در متن عبارت آیت الله از آقای خویی. پس شیخین منظور در اینجا شیخ کلینی و شیخ طوسی رحمت الله علیهم باید باشه، شیخ کلینی و شیخ طوسی رحمت الله علیه باشه. ببینید اون قرینه چهارمی که بزرگان آورده بودن، حالا به کتاب الطهاره شیخ باید دوباره مراجعه کنیم. خیلی خوب ملاحظه بفرمایید. بله، و انما اکتفا به نقلها، این بزرگان فقط نقل کردن، و عمل هؤلاء الاربعه، عمل این چهار بزرگوار که لا یوجب الانجبار فی قبال غیرهم من الاصحاب من قدمائهم و متأخریهم حیث انهم ذهبوا الى خلافها و نسب العلامه الى مشهور المتقدمین و المتأخرین القول به جواز الاغتسال من الماء المستعمل في رفع الحدث الاکبر و فیهم السید المرتضا و شهیدان محقق نفس العلامه و غیرهم من اجلاء الاصحاب و محققیهم فماذا یفید عمل اربعه من الاصحاب در مقابل عمل هؤلاء الاکابر. ببینید وقتی که چهار نفر به یک روایتی عمل کرده باشن، این در مقابل روایتی که بزرگان عمل کردن و بزرگان به اون فتوا دادن و آمدن مطلقا در مورد آب مستعمل فتوا دادن، ما دیگه نمیتونیم در حقیقت این روایت را عمل کنیم. و علی الجمله خلاصه مطلب این است که ان المقام لیس من صغریات کبرا و انجبار ضعف روایه به عمل المشهور الا تقدیر صحت الکبرا فی نفسها. مرحوم آیت الله خویی در آخر میفرمایند فرزن اگر ما شهرت عملی را جابر ضعف سند بدونیم، این مورد از اون موارد نیست، چون در این مورد فقط چهار تا فقیه صدوقین و شیخین عمل کردن و این باعث نمی شود که این روایت معناش این باشه که مشهور با آن عمل کردن. و اما در حقیقت اشکال دومی هم که به این نتیجه نکته وجود داره، یعنی به قرینه چهارم که آقا قمی ها به این روایت عمل کردن، اشکال دومی که وجود داره اینه که فلانه لم یعلم ان عمل الصدوقین بالروایه لاجل توثیقهما لاحمد ابن هلال. ما نمیدونیم که آقا صدوقین که به روایت عمل کردن به خاطر اینه که احمد ابن هلال را در حقیقت ثقه دونستن یا نه. منظور در حقیقت مرحوم شیخ صدوق که به این روایت عمل کرده و پدرشون بر اساس یک قاعده بوده. او قاعده کدوم قاعده بود؟ همون قاعده‌ای که مرحوم علامه هلی در رجالش معترضه. مرحوم علامه هلی آیت الله از آقای خویی در معجم الرجال جلد اول بررسی کرده، میگه ما موارد متعددی را بررسی کردیم، دیدیم علامه هلی میاد راوی اگر چنانچه شیعه دوازده امامی باشه و فسخی از او ظاهر نشده باشه، میگه اصالت و صحه اینه که عادله، اصالت را بر عدالت افراد میگیره. خب لعل مرحوم صدوق و پدر صدوق هم اصالت رو بر همین جهت گرفتن. یعنی این آقا نگاه کنید عبارت مرحوم شیخ مرحوم آیت الله خویی رو بخونم. بله، فلانه لم یعلم ان عمل الصدوقین بالروایه لاجل توثیق همال احمد ابن هلال باشه، لانا نحتمل لو لم نظن ان یکون ذالکه. میگه ما احتمال میدیم اگر گمان غالب نباشد که شاید این مطلب صدوق ناشه ان من بنائهما على حجیت کل روایت رواها امامی لم یظهر من حفظ. هر روایتی را که یک امامی نقل کنه و ظاهرش از او فسخ نباشد معتبره، اعنی العمل به اصالت العداله فی کل مسلم امامی. و قد اعتقد مرحوم اعتقدا صدوق و پدرش معتقد بودن ان الرجل امامی
رجل بالاخره امامی که هست. دلیلش چیه؟ لأن سعد ابن عبدالله لا یروی عن غیر الامامی و هذا و هذا هو الذي احتملناه فيما ذكره الصدوق في صدر كتابه من لا يحضره الفقيه من اني انما اورد في هذا الكتاب ما هو حجه بيني وبين ربي و فسرناه بانه التزم ان يورد في كتابه ما رواه كل امامي لم يظهر منه فسق لانه الحجه على عقيدته. قاعده ای آیت الله خویی درباره من لا یحضر الفقیه هم به دست ما میده. میگه حتی ما درباره مقدمه کتاب من لا یحضر الفقیه هم همین نظر را معتقدیم. کدوم نظر را؟ من اگرچه این جلسه طولانی هم میشه ولی باید این کلمه را توضیح بدم. نوع بزرگان ما میگن آقا مرحوم صدوق در مقدمه کتاب خودش فرموده من در این کتاب روایاتی را میارم که افتی بها و کان بینی و بین الله حجه و از کتب مشهوره میگیرم، از کتب مشهوره. مرحوم آیت الله خویی میفرماید خب اصحاب ما همه گفتن آقا پس روایاتی که صدوق آورده خیلی بالاخره روایات گلچین مهمیه، اما ما معتقدیم که مرحوم صدوق بر اساس همون قاعده خودش آورده روایات را و اون قاعده این بوده که ایشون از هر راوی که شیعه 12 امامی باشه و از او فسقی ظاهر نشود روایت نقل میکنه، چون درباره او معتقد است به اصالت العداله. او در حقیقت اصالت العداله را در مورد همه راوی ها جاری میکنه، لذا ما نمیتونیم در حقیقت بر مبنای صدوق تکیه کنیم. دوستان عزیز، من براتون یک مثال و یک روایت را بر اساس وثوق صدوری که شیخ اعظم باشه و بر اساس وثوق سندی که مرحوم آیت الله خویی باشه بررسی کردم. چطور مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه از هر قرینه رجالی تاریخی فقهی و غیر اون کمک میگیره که اعتبار روایت را ثابت کنه، اما مرحوم آیت الله خویی تمام قرائن را قلع و قمع میکنه و در حقیقت فقط میرسه به یک مطلب و اون این که ما باید برسیم به جایی که نص رجالی وجود داشته باشه و فرضاً در مورد احمد ابن هلال ابرتائی نص رجالی وجود نداره. من دوستان عزیز اینجا بگم که ما فرصت نشد که خود روایت را بخونیم و مسئله را مطرح کنیم. ما به روایت و مسئله کاری نداریم. درباره آب مستعمله شما میتونید قشنگ مراجعه کنید و دقیق مطلب را خودتون مطالعه کنید. من وقتم کم بود و نرسیدم که در واقع جزئیات روایات را بخوانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.